ساعت 20 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. رئیس مجلس ایران درباره رفع توقیف نفتکش این کشور میگوید انگلیسی‌ها فهمیدن شرایط امروز با گذشته متفاوت است. سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس از وجود فساد کلان در صنعت خودروسازی خبر داد. و شبه نظامیان حوثی میگویند با 10 پهپاد به یکی از تاسیسات نفتی عربستان حمله کردند. درود بر شما همراهان رادیو فردا، رضا جمالی هستم و شنونده یک بخش خبری 15 دقیقه هستید. علی لاریجانی رئیس مجلس روز شنبه با اشاره به رفع توقیف نفتکش این کشور توسط دولت محلی جبل الطارق، این اقدام را نتیجه ایستادگی ملت ایران و عقب نشینی دولت بریتانیا توصیف کرد و مدعی شد که به گفته او انگلیسی ها فهمیدن شرایط امروز ایران با گذشته متفاوت است.
مقایسه کنید با قدرت و هیمنه امروز ایران که در یک اقدام ایزایی و دزدانه مجبور شدند از اقدام خود عقب نشینی نمایند.
این در حالی است که یک روز پس از آزاد شدن ابرنفتکش ایرانی، وزارت دادگستری آمریکا حکمی تازه برای توقیف دوباره این نفتکش صادر کرده است. به گزارش رویترز در این حکم آمده که تمامی نفت موجود در نفتکش گریس 1 به علاوه 995 هزار دلار در حساب یکی از بانک‌های آمریکا بر اساس قانون اعمال قدرت اقتصادی در شرایط اضطراری بین‌المللی و به دلیل کلاهبرداری بانکی، پولشویی و تروریسم باید مصادره شود. قانون اعمال قدرت اقتصادی در شرایط اضطراری یک قانون فدرال آمریکا مصوبه اکتبر 1977 است که بر اساس آن رئیس جمهوری قدرت اعلام شرایط اضطراری ملی در پاسخ به هر گونه تهدید خارجی علیه ایالات متحده را خواهد داشت. سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس اعلام کرد که گزارش این کمیسیون درباره وضعیت صنعت خودرو از وجود فساد کلان در این صنعت و تبدیل خودروسازان به یک مافیای قدرتمند حکایت دارد. به گزارش ایسنا، بهرام پارسایی روز شنبه گفت دو شرکت بزرگ خودروسازی هزاران میلیارد تومان به بانک‌ها قطعه سازان بدهکارند و 30,000 میلیارد تومان هم زیان داشتند. پیش از این غلام حسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه درباره بازداشت مدیران ارشد سایپا از پرونده‌ای با 25 متهم خبر داده بود که 6 تن از آنها بازداشت شدند. در ادامه انتشار انتقادها از رئیس قوه قضاییه ایران، محمد یزدی دبیر جامعه مدرسین حوزه علمی قم در یک سخنرانی به نامه صادق لاریجانی به رهبر جمهوری اسلامی و تهدید او به خروج از کشور اعتراض کرد. آقای یزدی در دیدار با برخی مسئولان بسیج و حوزه بودن یا رفتن صادق لاریجانی از قم به نجف را بی اهمیت توصیف کرد. هفته پیش برخی از کاربران شبکه‌های اجتماعی از نامه صادق لاریجانی به رهبر جمهوری اسلامی برای شفاعت اکبر طبری و تهدید تلویحی او به عزیمت به نجف در عراق خبر داده بودند. برای بررسی بیشتر این موضوع دقایق پیش گفتگو کردم با رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل سیاسی در پاریس، و نخست ارزیابی او را درباره انتقاد بی سابقه محمد یزدی از صادق آملی لاریجانی جویا شدم.
این پریدن به خاطر این هست که آقای لاریجانی در رابطه با پروژه‌ای که الان در توسط آقای رئیسی و به دستور آقای خامنه‌ای تو قوه قضاییه داره برای جمع و جور کردن پرونده فساد صورت میگیره، که یه جوری سراتش و شبیه قطعه زنجیری هم بیارن، حالا تا یه ردی رو برخورد بکنن از اون بالاتر نرن، ایشون مانعی در اون مسیر با شلوغ بازی خودشون، ایشون هم مثل آقای یزدی خیلی کم تحمل و عصبانیه، وجود نیاره. آقای محمد یزدی تشری زده که آقای صادق لاریجانی بدونه که اندازه خودش رو بدونه.
آقای علیجانی، بر صورت هم محمد یزدی و هم صادق آملی لاریجانی عضو شورای نگهبان هستند، هر دو معتمد رهبر جمهوری اسلامی هستند، هر دو متعلق به جناح محافظه‌کار و تندرو ساختار سیاسی جمهوری اسلامی هستند. آیا این اختلافی که الان به وجود اومده به معنای آغاز وجود جنگ قدرتی ولو در هسته سخت حکومت جمهوری اسلامی است؟
من فکر می‌کنم مسئله شخصی بین آقای محمد یزدی و صادق آملی لاریجانی باشه. من سه تا هدف رو میبینم. یه هدف مدیریت فساده، چون بدنه میدانی و نیروی میدانی آقای خامنه‌ای هم مسئله دار شده. در همین روزهای اخیر ویدئویی بازنشر شد، البته مال سال 1395 بود، که یکی از جانبازان جنگ که سال بعدش هم فوت کرد با آقای خامنه‌ای مثلا گلگی میکنه از این وضع فساد و حقوقهای نجومی و میگه شما یه چیزی بگو ما آروم بشیم. به هر حال اعاده حیثیت و کسب مشروعیت مجدد هست، چون فساد چیزی است که با شعار عدالت که شعار این جریان سیاسی هست از غدا هست ناخواناست. در درجه دوم هم زدن همدیگه است. حالا این جنگ قدرت که شما میفرمایید، یعنی دولت در این میان زده میشه، صحبتی که آقای زاکانی میکنه الان داره وزارت اطلاعات رو میزنه، یا آقای رئیسی به صورت غیر مستقیم ممکنه آقای لاریجانی رو شران به شدت تضعیف شده بزنه. و این هم در واقع نکته بسیار مهمی است که هیچگاه برخورد با فساد در این سطح بدون غرض و بدون برخوردهای سیاسی متصور نیست، چون خود آقای خامنه‌ای فرمانی کشندهی رو این که باید به حیثیت نظام لطمه وارد نشه. آقای یزدی هم اینجا مرتب داره دولت و روحانیت و آقای لاریجانی و دیگران رو میزنه و میگه ما باید همه پیرو به رهبر بشیم. پیامد سوم هم این هست که از آقای رئیسی در این وسط یک برحال فرد ضد فسادی ساخته بشه، یک وجهه‌ای کسب بکنه که به عنوان یکی از نامزدهای محتمل رهبری آینده جمهوری اسلامی.
آقای علیجانی، چه شده که انتقادها از مدیریت صادق آملی لاریجانی در قوه قضاییه اینقدر داره علنی میشه؟ به نظر میرسه که حتی صدا و سیما هم به صورت خیلی نرم در پوشش انتقاد از آقای لاریجانی داره عمل میکنه.
ببینید، خانواده لاریجانی ها عمدتاً به جناح میانه رو و اعتدالی که به قول اونها متمایل به غرب هستند تعلق دارند. این چه این جریان، چه اصلاح طلبا رو، یعنی چه میانه روهای اصولگرا، اعتدالی ها و اصلاح طلبا، در منظر جریان تندروی جریان غرب زده و سازشکار هست. اون جریان تندرویی که خیز برداشته، حالا آقای خامنه‌ای هم دوباره هوس قمار تازه‌ای کرده، دولت احمدی نژاد ظاهرا فراموش شده، دوباره میخواد دولت و مجلس و ریاست جمهوری به قول معروف جوان و مذهبی و مکتبی سر کار بیاره. اون جریان تندرویی که خیز برداشته جلو بیاد، اینها رو مانع خودش میبینه. در واقع داره یه جریان میانه روی رو حذف میکنه که خودش جاش بنشینه، ولی این برخورد حذفی از یه سطوحی بالاتر نخواهد آمد. یعنی اگه آقای لاریجانی که نه شجاعت احمدی نژاد رو داره و نه تدبیر روحانی رو داره تأمل بکنه و تأمل بکنه، کار زیادی احتمالا با خودش نخواهند داشت. فقط یک رده شاید به اصطلاح عقب زده بشه از مدار قدرتی که تو ذهن خودش ساخته بود.
رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران، در پاریس بود. به چند پیام تلفنی گوش میکنیم.
اینهایی که عنوان میکنن گروگانگیری، اون هم در سطح کشتی‌ها یک اقتدار محسوب میشه، یادشون نره که این قضیه نمیتونه بزرگتر از گروگانگیری سفارت ها باشه که ما قبلا انجام دادیم و شاید اون موقع احساس کردیم که خیلی کار بزرگی انجام دادیم، ولی ما هنوز 40 ساله داریم نتایجشو با پوست و سخون حس میکنیم.
آقای خامنه ای، این حکومت مستضعفانه، کارگران هفت‌تپه رو اومدن گشنه بودن، بیکار بودن، اومدن اعتراض کردن، گرفتیشون، حالا گفتی شلاقم بزنن. والا حکومت تو این حکومت کره شمالیه. من فکر میکنم که خیلی چیزا رو تو از کره شمالی یاد میگیری، ولی ایرانی ها مردم کره شمالی نیستن. آنچنان ضربه ای بهت بزنن که خودت اصلا فکرش هم نکنی.
دولتی دوست هست، دولت روحانی ما ندیدیم، گرچه قبلی هم کمی از این نداشت. برای نمونه 15 روز حقوق ما رو، حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی رو دولت احمدی نژاد خورد مثل یارانه، 15 روزش هم روحانی خورد. حالا پاشون رو فراتر گذاشتن، این بدهی که دولت به تامین اجتماعی داره، داره از کارکرد ما تانکرداران، پیمانکاران تانکردار سوخت‌رسان 5% کم میکنه بدون هیچ بخشنامه‌ای، بدون هیچ اساسنامه‌ای، هیچ قانونی، و 9% هم ارزش افزوده کم میکنه. هر کاری دلشون میخواد با ما دارن میکنن، و با این تورم و با این گرونی که روز به روز داره اجناس و مثلا ارزاق گرونتر میشه، اما هیچ توجهی نمیکنن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420202 21-12-21-12.
اما شبه نظامیان حوثی اعلام کردند که با پهپاد به یک تأسیسات نفتی عربستان سعودی حمله کردند. به گزارش رویترز و به نقل از بیانیه سخنگوی حوثی‌های یمن، این گروه تحت حمایت ایران با استفاده از 10 پهپاد به تأسیسات نفتی و پالایشگاه شعیبیه متعلق به شرکت آرامکو در شرق عربستان حمله کردند. او اشاره‌ای به زمان دقیق انجام این حملات نکرده است. در مقابل خبرگزاری رسمی عربستان سعودی هم در واکنش به این خبر اعلام کرده که حمله حوثی‌ها منجر به آتش‌سوزی محدود در یک قسمت تولید گاز شده، اما تأثیری در روند تولید نفت نداشته است. در پی بازداشت یک کارمند ارتش آلمان با تابعیت دوگانه افغان آلمانی که مظنون به جاسوسی برای ایران است، دادستانی کل آلمان علیه او اعلام جرم کرد. او در ارتش آلمان مشاور و مترجم بوده و متهم است که به مدت چند سال اطلاعات و اسناد محرمانه ای را به دستگاه‌های اطلاعاتی ایران تحویل می‌داده است. بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
در 25 دی ماه سال پیش، روزنامه‌های آلمان خبر از یک کارمند ارتش آلمان دادند که از سوی پلیس جنایی این کشور به ضمن جاسوسی برای ایران بازداشت شده. نام کوچک این مرد 50 ساله، عبدالحمید، زاده افغانستان، اعلام شده که به عنوان کارشناس زبان و مشاور امور فرهنگی با ارتش آلمان همکاری داشته و از قرار معلوم از چند سال پیش اطلاعات و اسناد فوق‌العاده محرمانه ای را در اختیار دستگاه‌های اطلاعاتی ایران قرار می‌داده. پس از دستگیری برخی از روزنامه‌های آلمان حتی نوشتند که فرد بازداشتی عبدالحمید در گردانی موسوم به پیکار الکترونیک ارتش آلمان هم که گفتگوهای دشمن را شنود می‌کند عضویت داشته. پس از گذشت 8 ماه از دستگیری و بازداشت این کارمند دو تابعیتی ارتش آلمان، روز جمعه شپیگل آنلاین گزارش داد دادستانی کل آلمان در شهر کارلسروه علیه او اعلام جرم کرده و به این ترتیب این فرد باید در دادگاهی در شهر کوبلنز در غرب آلمان به اتهام‌هایش پاسخ گوید. به گزارش اشپیگل آنلاین، این کارمند افغان تبار ارتش آلمان چند ماه پیش از دستگیری زیر نظر مقام‌های امنیتی قرار داشت تا اطلاعات بیشتری از فعالیت‌هایش به دست آید. گفته می‌شود عبدالحمید علاوه بر اطلاعات و اسناد فوق‌العاده محرمانه، گزارش‌های دست اولی هم درباره فعالیت سربازان آلمان در افغانستان در اختیار دستگاه‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران قرار می‌داده. بر پایه گزارش‌ها پس از روشن شدن فعالیت‌های مظنون به جاسوسی عبدالحمید، حرکات او بیشتر زیر نظر مقامات آلمانی قرار گرفت. او پیش از دستگیری به نوشته شپیگل آنلاین همراه با یک افسر اطلاعاتی شناخته شده ایرانی دست به سفر به شهرهای مشخصی در اروپا می‌زد. در گزارش ها اما درباره هویت این افسر ایرانی چیزی گفته نشده. به گفته دستگاه اطلاعاتی و امنیتی ارتش آلمان، عبدالحمید 19 بار دست به این گونه سفرهای مظنون زده. پس از شناسایی فعالیت‌های این فرد مظنون به جاسوسی برای ایران، اطلاعات لازم حدود 20 ماه پیش در اختیار دادستانی کل آلمان قرار گرفت و این بالاترین نهاد قضایی 9 ماه پیش دستور بازداشت عبدالحمید را صادر کرد. این فرد متهم به جاسوسی با تابعیت دوگانه افغان آلمانی در حال حاضر در بازداشتگاه موقت به سر می‌برد تا محاکمه‌اش در شهر کوبلنز آلمان آغاز شود. شهرام میریان، رادیو فردا.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 7:30 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از ساعت 7 صبح تا 14 ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز،
از ساعت 13 تا 20 ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز،
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
و 3:30 بعد از ظهر تا 11 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
شنوندگان گرامی، در اینجا به پایان این مجموعه خبری رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. تا 15 دقیقه دیگر شنونده سرخط چند خبر مهم هم خواهید بود.